اگه PSI منطقه بالای 200 باشه و ما این تولرانس رو گذاشتیم، مثلا نمیگیم حتما 200 باشه، شرایط مشخصه. یه چیز دیگه که خیلی باید مد نظرتون باشه، تا قوانین پزشکی که فیفا و AFC تدوین میکنن هیچ وقت تصمیم قاطع نیست، میگن همیشه ما پیشنهاد میدیم، تصمیم نهایی رو داور میگیره همیشه. به خاطر اینکه قوانین سفت و سختی که تدوین شده در بازی فوتبال داوره. مثلا من یادمه چند سال پیش یه بازی بود، میگفتن مثلا تا فاصله 10 متری دیده نمیشد به خاطر آلودگی هوا. خب اینو داوره که باید تصمیم بگیره که بازی رو برگزار بکنه یا نکنه. و ماها به عنوان کسایی که حافظ سلامت هستیم، بله در مجمع عمومی تصمیم رو میگیریم، احترام قوانین ملی هم میذاریم، ولی وقتی بازی شروع میشه کسی که تصمیم رو میگیره که شروع کنه یا به قول معروف ختم بکنه داور.
خانم دکتر، حالا بحث ما درباره هوا تموم شد، من درباره این مسئولیت‌های اخیری که خیلی گریبانگیر تیم ها شد، اگه نگاه کنید احتمالا میدونید که اکثر تیم ها حداقل یه ربات پاره دارن و مصدوم های زیاد و این خیلی مربی ها بازیکن گفتن به خاطر فشردگی برنامه لیگ. شما آیا تحقیقی پژوهشی در این باره شده از سمت شما؟
ببینید ما همه چیز رو باید اوورال ببینیم. اگر الان تو لیگ آلمان هم بازی ها هر سه روز یه بار داره برگزار میشه، ما نمیتونیم بگیم حالا چون لیگ آلمان داره سه روز یه بار برگزار میکنه پس لیگ ما هم از حرف بی خود میزنن. ما نتایجی که تو معاینات داریم انجام میدیم نشون میده که بازیکنای ما یه مشکلات ریزی رو دارن، چون وقتی ربات صلیبی مثلا پاره میشه فقط مشکل زانو نیست، همه بدن این زنجیر به هم دیگه متصلن. مثلا حتی مچ پای کف پای که صاف هست میتونه تو پارگی رو با صلیبی تاثیر بذاره، که ما همه اینا رو به باشگاه اعلام میکنیم. کیفیت زمین تاثیر میذاره، نوع تمرینا تاثیر میذاره، فشردگی لیگ هم یک فاکتور محسوب میشه. ما صرفا به دلیل اینکه مسابقات داره فشرده برگزار میشه نمیتونیم بگیم این عامل بروز داشته. چیزی که ما داریم رصد میکنیم کیفیت زمین، مصدومیت های قبلی بازیکنان، مشکلات ناهنجاری های اسکلتی دارن که به سادگی با تمریناتی که بدنساز ها و کادر پزشکی میدن قابل برطرف شدنه، ولی متاسفانه هر سال منوی بازیکن با همون شرایط میاد و خبر این میاد که در فصل مثلا ربات صلیبیش پاره شده. و این چیزایی هستش که ما نیاز به آموزش داریم. مرکز ایفمار تو این مدتی که شکسته تمام تلاشش رو داره میکنه که با ارتباط گیری چهره به چهره یا دادن نامه به باشگاه ها اینها رو برطرف بکنه. ما فقط میتونیم امیدوار باشیم که اتفاقی بیفته.
این ماجرای کف پای صاف مثل که خیلی گریبانگیر بازیکنان از خانم دکتر شنیدی دیگه، احتمالا میدونید قشنگ اکثر ما ایرانی ها کف پا همون صافه همون متعداشه
میدونید که... اکثرا که نه
تو آمار الان میگفتن که زیاد هستن. ولی خانم دکتر الان بحث این ورود بازیکنان خارجی، تست هایی که گرفته میشه توسط ایفمان که توضیح بدید، این ماجرای هپاتیتینا درست شد، حل شد؟
خوشبختانه الان مدیر عامل ها واقعا نسبت به 3 سال پیش بسیار آگاه‌تر شدن و خب تبعات سنگینی رو یکی دو تا باشگاه سر این داستان دادن از نظر مالی و این تبعات مالی غیر مستقیم به بیت المال وارد میشه.
هم میتونید دلیل... اسم ببرید یا نه اسم نمیبرید؟
نه اون که به هیچ عنوان، ما حتی آمار هم نمیتونیم بدیم از نظر
محرمان است.
ولی خوشبختانه تو یکی دو سال اخیر خود مدیر عاملا برام جالب بود، به جای اینکه پزشکا پیگیر باشن خودشون به شدت پیگیر بودن. این خیلی ارزشمنده و وقتی هم که بهشون توصیه رو میکردیم با دلایل مثلا قانع میشدن و میشه گفت که امسال ما یه لیگی داریم که از این حیث دیگه مشکلی نداریم و پایش میشه. و اگر دوستان رسانه‌ای انقدر به قول معروف هیجان معاینات رو بالا نبرن از نظر حواشی، ما فکر میکنم که تا سالهای آینده هم این کار
یعنی بازیکن هپاتیتی امسال نداریم تو لیگ.
نه منظورم این هستش که اون دغدغه‌ای که همیشه روش مانور می‌دادن دیگه وجود نداره.
حالا این بحث هپاتیت هم چون خیلی بحث جدیه، حالا بازیکن‌های اکثرا سیاه‌پوست و اینا این ماجرا مبتلا هستن بهشون میان، من شنیدم شما تو این ماجرا سفت و سخت ایستادید و این میشه گفت قابل تقدیر، هر چند تا از این دست در رفته. خانم حاج، سوال آخر درباره مصرف دخانیات و قلیان و اینهاست که من یادم هست 2015 آقای بلاتر قول داده بود که دخانیات هم بشه جزء مواد دوپینگ، یعنی ظاهرا نشد. نه
خب نشد و البته من در این مورد که آقای بلاتر قول داده زیاد در جریان نیستم، ولی
یادم قشنگ طرحش یادم گفتن استفاده از دخانیات دوپینگ محسوب میشه، نیکوتین بالای
70% نیکوتین یه زمانی بود ولی الان دیگه اصلا این میدونید که زیر نظر واداست، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، که همه ورزشا باید ازشون به قول معروف پیروی کنن و احترام بذارن. نیکوتین هنوز نیست، تحت نظر هست. ولی موضوعی که وجود داره در مورد مصرف دخانیات عوارض خطرناکی هستش که برای بازیکن‌ها به جا میذاره. یادتون هم باشه، اگه اصلا باشه کافئین هم یه مدت دوپینگ بود بعد از لیست خارج شد. یه چیزایی مثل نیکوتین و دخانیات و اینا یک مافیایی پشتشون هست در کل دنیا که یک مقاومتهایی در این مورد وجود داره و من میام حسم میکنم که در سطح بین المللی در این مورد مقاومت وجود داره که وارد شد. ولی به هر حال من همیشه همینو میگم که جز آموزش و گفتن حقایق به بازیکن‌ها، خیلی راحت براشون کیسای واقعی هم که اتفاقات ناگواری براشون افتاده رو براشون بگیم، در حال حاضر کار دیگه نمیتونیم انجام.
ولی شما چون تست میگید از بازیکن‌ها میدونید که خیلی در واقع مصرف بالاست، حالا دیگه جز دوپینگ نیست دیگه، حالا شانس بازیکنان.
حالا الان من که نباید نظری بدم.
نه شما نظر ندید، ولی ما که میدونیم مصرف قلیان چقدر بالاست متاسفانه و بازیکنای خیلی خوب، خیلی شاخص، خیلی ستاره حتی، حالا اون بازیکنای بیچاره.
من خیلی صادقانه بهتون بگم، من نظر من اینه، چون نگاه کنید عدد بالا باید عدد باشه. خب مثلا شما بگید ما یه تحقیق علمی خیلی مستند داریم که 60% قلیان میکشن.
خب شما یه اول فصل همه تست نمیگیرید.
خب
عشان میتونید متوجه بشید یکی توش نیکوتین هست یکی توش نیکوتین نیست.
ببینید من الان دارم این واقعیت رو میگم که ما باید یک بیس داشته باشیم، یعنی فوتبال ما. بعد مسئولینش که مسئول این داستان هستن، یعنی مثلا حراست، اخلاق یا هر چی هست، بیاد بگه آقا مرکز ما چنین تستی کرده، این آماری که میگید عدد اینه واقعی و اینم اینه، نه اینکه فلانی میکشه، یه آمار کلی. و بعد ما تلاش کنیم سال بعد دوباره بگیم آقا به خاطر تلاش هایی که ما کردیم 10% اومده پایین مثلا، یا 15% اومده پایین، یا اینکه به خاطر اشتباهاتی که داشتیم متاسفانه رفته بالا. ولی ما چندین ساله همش داریم میگیم بالاست پایینه. اینا واسه منی که آدم علمی هستم میخوام کار بکنم، این بالا پایین
آن دوتا الان شما واسه میتونید بگید چند درصد کف بازیگان صافه؟ درسته؟
به یه چیز کلی بهتون بگم آقای فادی و همکاران،
نیکوتین هم میتونید بگید دیگه.
زمانی که بازیکنا میان پیش ما، یه فرمی رو صفحه اولش امضا میکنن که من نتایج تستش رو فقط اجازه دارم به خودش و مدیر عامل بدم. یعنی الان به قاطعانه بهتون میگم هیچ کدوم از مسئولین خود فوتبال هم در مورد جزئیات پرونده پزشکی ما هیچ اطلاعی ندارن. ولی ما اگه کار آماری انجام بدیم و ببینیم که هیچ عوارضی نداشته باشه و یک فرمی هم بگیم ما تو کار اطلاعات آماری که استفاده میکنیم میخوایم اینو اعلام بکنیم، وقت میتونیم اعلام بکنیم.
خب اینو کرد، این کارو کردی داره یا نه؟ دل ما خوش باشه.
آمار رو ما خودمون داریم تلاشمون هم میکنیم، ولی اینی که بتونیم اعلامش کنیم هنوز اجازه
نداریم. نمیتونید اعلام کنید؟
نه دیگه اجازه.
خبری هم بود که گفتن مربیای فوتبال تست اعتیاد گرفته میشه، این حقیقت داره یا نه؟
تست اعتیاد رو میدونید که باید مراکزی بگیرن که صلاحیتش رو از نظر قوه قضاییه یا اینا داشته باشن. خب
میدونم
حالا سری تستای رو خودمون یه بورد علمیمون تصویب میکنه که برامون دغدغه است، اونها رو انجام میدیم و به خیلی محرمانه پیش ما. مثلا همین الان
همه چیز محرمانه خانم دکتر
نمیتونه از ما مثلا یه ارگانی نهادی چیزی بیاد بگیره، چون اینا چیزای پزشکیه و در اختیار کسی قرار داده نمیشه.
ان شاء الله هیچ مربی اعتیاد نداشته باشه، هیچ بازیکنی هم تا زمان پایان بازیگریش قلیان نکشه. خانم خیلی ممنون از شما.
خیلی ممنون. دعا رو فقط میتونیم بکنیم.
تشکر از شما خانم هراتیان.
سلامت باشید. خیلی ممنونم.
شبتون بخیر. بریم به اتاق فرمان و به سراغ رقابت‌های دسته برتر باشگاه کشور خواهیم رفت. اما بریم به سراغ رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون. اجازه بدید از تیم نفت مسجد سلیمان آغاز بکنیم، تیمی که همچنان روی نوار نباختن حرکت میکنه آقای فادی، و واقعا باید بگیم که عملکرد شاگردان آقای مهدی تارتار
امروز خیلی
براتر از انتظار،
امروز خیلی ناراحت بودن از اینکه نتونستن ببرن بازی، و تیم آقای منصوریان خیلی دفاعی و کیروشی به قول معروف بازی کرد.
بله. خب اجازه بدید که صحبت های مسئولیان رو که نداریم فکر میکنم. بله. صحبت های مسئولیان رو نداریم.
کنفرانس نرفتیشون اصلا.
یعنی به خاطر اینکه نتیجه ناراحت بود ایشون نرفت.
احتمالاً نرفت.
البته از اون 10 امتیازی که قول داده بود فعلا 4 امتیازش گرفته دیگه آقای مسئولیان.
5 بازی 10 امتیاز گفتن.
بله.
حالا یعنی 6 امتیاز مونده دیگه.
6 امتیاز مونده یعنی امکانش هست.
بازی با پرسپولیس داره، بازی سخت تو اصفهان.
بله. اما امروز تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر هم مقابل پارس جنوبی جمع تساوی 1-1 رسید که این تساوی هم دردی دوا نمی‌کنه از وضعیت تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر و اوضاع احوال مالی این تیم هم اوضاع احوال چندان جالبی نیست.
این دو تیمای گلگهر و شاهین کلن برای لیگ برتر بسته نشدن، اصلا خیلی عجیبه مدیراشون چیکار کردن کلن برای لیگ برتر بسته نشدن. من لیگ یک خوب بودن کلن.
در این مسابقه حسین مالکی برای شاهین و محمد نوری از روی نقطه پنالتی برای پاس جنوبی جمع گلزنی کردند، ضمن اینکه شاهین هم این مسابقه رو 10 نفره به اتمام رسوند با اخراج مصطفی احمدی کار بازیکن خودش. اجازه بدید بریم به سراغ صحبت‌های مربیان و از تیم فوتبال شاهین نداریم آقای یزاره. انقدر این لیست بلند بالاست، انقدر این لیست بلند بالاست، یعنی همه مربی‌ها تو هم تو هم قرار گرفته. خب
حالا هر کی آماده است بشنه، نه کسی آماده نیست.
نه اشاره بکنیم به بازی فولاد گلگهر، قطعا از این بازی ما صدای مربیان رو داریم که تیم فولاد خوزستان 2-0 گلگهر سیرجان رو شکست داد. اریب والی و حسن بیتسعید برای فولاد در این بازی گلزنی کردن. اجازه بدید صحبت‌های آقای جلالی رو بشنویم، سرمربی تیم گلگهر سیرجان.
فکر می‌کنم خیلی خیلی تلخه که ما بازی‌های متعدد برای بازی برنامه‌ریزی می‌کنیم، بهترین تمرین‌ها رو انجام می‌دیم، ولی وقتی میایم تو زمین بازی می‌کنیم جالبه که اصلا بدون اینکه به حریف اون موقعیت بدیم آخر می‌بینیم بازی رو بازنده‌ایم. بعد می‌بینیم تو جریان بازی ما خیلی کارا می‌تونستیم بکنیم ولی آخر می‌بینیم ما بازنده‌ایم. وقتی برمیگردم به بازی با سپاهانمون، بازی با پدیدمون، این بازی امروزمون، اینا واقعا برام خیلی سخت و تلخه این تحمل یه چنین وضعیتی.
خب صحبت های بهنام سراج رو هم بشنوید، مربی تیم فولاد.
ما با آگاهی کامل اومدیم مشهد، میدونیم بازی بسیار سختی داریم، تیم پدیده و مربی این تیم بسیار باهوش، آگاه به مسائل روز فوتبال، تیم بسیار خوبی درست کردن. هیچ تیمی بی خود اون بالای جدول نمیمونه. قطعا تیم شهر خود رو لیاقتش رو داشته که اونجاست، ولی در کنار تمام این صحبتایی که من کردم، تیم سرعت نفت تیم دست و بسته نیست و ما تا اینجای لیگ نشون دادیم که میتونیم یقه همه تیما رو بگیریم، به جز بازی استقلال که شرایط خاص خودش داشت که ما بازی رو خیلی بد واگذار کردیم. بقیه بازیامون بسیار خوب، قدرتمند و با اقتدار حاضر شدیم توی زمین و نتایجمون هم نتایج بدی نبوده تا اینجای کار. قطعا بازی فردا هم برای ما هم برای پدیده بازی سختی خواهد.
شما صحبت های آقای بهنام سراج شنیدید، مربی تیم ساعت نفت، درباره مسابقه فردا برابر شهر خودرو که در مشهد مقدس قرار هست برگزار بشه. صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی شهر خودرو درباره بازی فردا مقابل سرد نفت رو بشنوید.
بازیایی که من از نفت آبادان دیدم واقعا یه تیم خیلی بهتری نسبت سال گذشته هستن. تغییرات مثبت زیادی تو این تیم من دیدم و هفته قبلم که مقابل پرسپولیس بازی کردن تو جام اصلی واقعا بازی خیلی خوبی رو به نمایش گذاشتن. میدونیم که بالاخره یه تیم با کیفیتیه و انشالله فردا بتونیم هم تو فاز دفاعیمون خوب عمل کنیم و باید تمرکز داشته باشیم تو زدن ضربات آخرم خوب عمل کنیم و به گل برسیم. فکر میکنم که بازی جذابی رو خواهیم دید از دوتا تیم چون انگیزه های خوبی دارن و انشالله که در نهایت به نفع تیم ما باشه.
اما اگر قرار باشه مسابقه فردا تیم‌های پرسپولیس و نساجی برگزار بشه، میتونیم بگیم که صحبت‌های آقای کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس پیش درآمدی هست برای بازی فردا.
یه نکته رو من بگم حالا قبلش اگر آقای زاره اجازه بده، اینکه در مشهد هم مدارس تعطیل شدن فردا و این تیم هم فردا میزبان تیم صنعت نفت آبادان هست ساعت 14، یعنی
اوج آلودگی هوا تقریبا.
دکتر حراتیان اشاره کرد این وسایل و این سنجه هایی که قراره ببرن اونجا سنجش کنن واقعا اگر هست برن اونجا و اگر آلوده باشه کاش اجازه بازی داده نشه.
بله، صحبت های کالدرون رو بشنوید.
Bueno, será como todos los partidos que son todos muy cerrados y muy difíciles.
مثل این بازی هم مثل بازی های قبل خواهد بود، خیلی بسته و بازی سختی خواهد. ما حتما باید سه امتیاز این بازی رو به دست بیاریم و بازیکن‌ها هم میدونن که باید این کار رو انجام و بچه‌ها با روحیه خیلی بالایی دارن و میتونن که تمام توانشون رو میدونن که تو این بازی میذارن. بچه‌هایی که بازیکنایی که بازی میکنن همیشه با تمام وجود تو زمین بازی میکنن. اونها یه رفتار و یه روحیه فوق‌العاده دارن که باید تشکر کنیم و بهشون تبریک بگیم. ممکنه بازیکنایی هستن که بازی نمی‌کنن ناراحت باشن از این شرایط. مسلما هستن بازیکنایی که بازی نمی‌کنن و این شرایط ناراحتن و این نرمال و عادیه که اینجوری باشه، ولی اینجا در اولویت و از همه مهمتر باشگاهه. همونطور که گفتم همه بازیکن‌ها مهم هستن چون ما یه رقابت طولانی داریم. من بازی‌های دوستانه زیادی در نظر گرفتم قبل از فصل و برای همه بازی کردم و هر وقت که باید نشون بدن، هر وقت یه فرصت و شانسی دارن که میتونن بازی کنن باید خودشونو نشون بدن، ولی اکثر بچه‌ها واقعا فوق‌العاده هستن. حتی زمانی هم که دریافتی مالی نداشتن همیشه با تمام وجود تلاش کردن برای اینکه واقعا طرفدارانو دوست دارن و مطمئنن همیشه به هر حال پول و اولویت نیست، گفتن همیشه مهمتر مبارزه و این در واقع مبارزه در برای تیمه. هنوز لیست باز خروجی آماده نکردیم و مسلماً باشگاه همچی لیستی هنوز نداره. باید ببینیم که چه بازیکنایی رو میتونیم جذب کنیم. الان هم که یه جای با جونیور که میره یه جای برای جذب بازیکن خارجی داریم. باید شرایط رو ببینیم آیا میتونیم بازیکن خارجی دیگه ای جذب کنیم. باید اونجا فکر کنیم که بتونیم چطور جا خالی.
صحبت های مهاجری رو هم بشنوید سرمربی تیم نساجی.
ما چندین بازی که داریم خوب بازی میکنیم ولی متأسفانه به رغم اینکه داریم خلق موقعیت میکنیم رو دروازه حریف، یه مقدار تو اون قضیه به رغم اون 5-6 هفته اول خیلی خوب عمل کردیم، یه مقدار تو این قضیه باید تمرکز و دقتون بالا. همون بچه‌ای هستند که به نظر من تو 5 هفته اول 13 گل زدن، همینا باید گل بزنن و خدا رو شکر تو بازی با استقلال ما اون تلسم گل نزدیم اون رو شکوندیم، عباس زاده تونست گل بزنه و این خودش یه مقدار به باور بچه‌هام کمک میکنه که در واقع اگر ذهنیتم داشتن اون ذهنیت شکسته میشه و مقابل پرسپولیس که تیم شایسته است، قهرمان سه دوره لیگ ماست، کار سختی رو داریم، ولی بچه‌هامون هم آمادن برای یه بازی سخت، یه بازی سنگین که انشالله با شرایطی که فردا رقم بخوره بتونیم در پایان بازی تیم خوشحال زمین بچه‌های ما باشه.
مسابقه تیم های پیکان و تراکتور هم از اون جمله بازی های مهم به شما میاد، ببیشه برای تیم فوتبال تراکتور بعد از اینکه خیلی سخت در جام حذفی برنده شد.
بله، یه نگاهی به جدول هم بنویسید. تراکتور الان با 17 امتیاز هفتمه و پیکان هم خب با 12 امتیاز دهم. میشه گفت که تراکتور فردا میتونه ببره و 20 امتیازی بشه، خودشو بکشونه بالا و امید به این داشته باشه در کورس قهرمانی نیم فصل بمونه. حالا میگیم قهرمان نیم فصل چون بالاخره نیم فصل اول هست، حالا
نصف جام در واقع
نصف جام پایان فصل هم بالاخره اون ماجرای خوشو داره. در هر صورت جدول لیگ رو حالا من کلیت بگم که شهر خودرو 10 بازی 23 امتیاز، سپاهان 10 بازی 22 امتیاز، استقلال 11 بازی 21 امتیاز، پرسپولیس 11 بازی 19 امتیاز. فردا مطمئنن بازی استقلال و سپاهان، بازی در اصفهان بازی مهم هفته هست و امیدوارم که بتونیم بازی زیبایی رو نشه
داره. حالا دعواش صحبت کنیم که اجازه بدید صحبت های آقای فرکی رو بشنویم، سرمربی تیم پیکان.
بازی هفته 12 لیگ ما در مقابل تراکتور به عنوان تیم میزبان، این آمادگی هست که ایشالله فردا بتونیم یه بازی خوب رو و زیبا رو تقدیم کنیم به فوتبالیای عزیز و هرانهایی که بازی رو از طریق سیما یا به طور مستقیم میبینن.
اما اشاره کردیم به مسابقه مهم تیم‌های سپاهان و استقلال. همیشه رویاروی آقای امیر قلعه‌نویی با تیم استقلال جالب توجه بوده، سرمربی تیم سپاهان، و الان به ویژه این مسابقه اهمیتش از حیث کسب امتیاز و رسیدن به صدر جدول و کسب عنوان قهرمانی نیم فصل خیلی اهمیت داره.
بازی حساس فردا که استقلال با استراماچونی با روند خوبی که پیش گرفته و بازی دلنواز و چشنوازی که داره مقابل سپاهان پرستاره و خیلی هزینه کرده و بالا به قول قلعه‌نویی زیاد هم هزینه نکرده، البته خب مهاجمان خوبی داره در هوا و زمین خوب هست در ورزشگاه نقش جهان. نکته مهم این بازی هواداران هستن که هواداران استقلال ریختن و بلیط‌ها رو خریدن، حتی از سپاهان
اینترنتی هم بوده
بله بیشتر فعلا خریدن و الان من دیدم در فضای مجازی هواداران سپاهان خواستن که مردم اصفهان هوادار سپاهان بیان و بلیطو بخرن تا در ورزشگاه تعدادشون از استقلالیا کمتر نباشه. بریم بشنویم کنفرانس مطبوعاتی
اول آقای امیر قلعه‌نویی.
که هر دو تا تیم دنبال فوتبال تمیز، فوتبال پاک و نتیجه. من چند تا بازی که حالا تیم خودمونو و تیم استقلال رو دیدم، دنبال این نیستم که به هر طریقی یه نتیجه بگیرم و این چیز خیلی خوبیه. انشالله تو فوتبال ما اینجا بیفته که دنبال یه فوتبال خوب، نتیجه هم حالا دست خداست. تیم استقلال هم خب با اومدن آقای استراماچونی یه تیم بسیار خوب و تاکتیکیه و اومدن این مربی ها به فوتبال ما اعتبار میده.
زمانمون خیلی کمه، بریم به سراغ صحبت‌های آقای استراماچونی سرمربی استقلال.
Tomorrow game for Estoril will be an important test. بازی فردا برای استقلال یک امتحان خیلی مهم خواهد بود، چون فکر می‌کنم که تو این 5 ماه ما خیلی پیشرفت کردیم و الان مقابل یک امتحان سخت و مهم هستن در مقابل سپاهان که واقعیت پیشرفت تیممو ببینم که چقدر پیشرفت کردن تو شرایط. که فکر می‌کنم که مقابل یک تیمی هستش که تو این 10 تا بازی توی مسیر خیلی دقیق و خوبی کاملی بوده. صادقانه بخوام بگم شرایط توی اینتر میلان خیلی متفاوت بود. اگر به تعداد عددی که فهمیدم کنیم بعد شرط شده یکی بود، ولی توی اینتر زمانی مشکل به وجود اومد که در سال جدید که تیم 3 بازی در هفته میکردش با بازی های اروپاییش، ولی متاسفانه ما خیلی مسئولیت داشتیم اون موقع که بازیکنهای مهممون مصدوم شدن مثل مینیتو ساموئل، ولی شرایط اینجا الان فرق میکنه. اون تیم من اینجوش الان مورده بود که گفتم من از پیشرفت منتظریت دارم، به خصوص به خاطر اینکه بازیکنها دارن یه سیستم و یه فوتبالی بازی میکنن که متفاوت از اون چه در گذشته بازی میکردن.
آقای فوادی تقریبا 1 دقیقه فرصت داریم.
بله، می‌خواستیم درباره ماجرای آقای ویلموتس و تیم ملی اینا صحبت کنیم که وقت نشد و گمانه‌زنی‌هایی که حالا بله انجام میشه. من خودم
سعی خواهم که فردا بعد از اون اگه بله فرصت شد در ورزش ایران گفتگو بله کنم.
احساسم بر این است که به خاطر اینکه فسخ قرارداد یا اخراج آقای ویلموتس سنگین غرامتش برای فوتبال ایران، شاید حالا این ایشون بمونه، موندنی باشه.
حالا هر چیزی که به خیر و صلاح فوتبال ایران انشالله هست رخ بده. خیلی ممنون از توجه همه شما شنوندگان عزیز، به اتفاق آقای احسان زاره تهیه کننده، خانم صوفی صدا بردار و دوست خوبم چیا فادی کارشناس برنامه، با شما خداحافظی میکنیم. انشالله که هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشید. خدا نگهدار تا برنامه بعدی وقت اضافه، جمعه بعد انشالله.
اگر من نفس بریدم، اگر خستم و کلافت، برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عطاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر در قرآن داستان انبیا و اقوام اونها رو کنار هم بذاریم، یک اشتراکاتی پیدا میکنیم در باب اینکه اولا پیامبران به چه چیزهایی دعوت کردن، بعد اینکه نحوه تکذیب و مقابله با پیامبران توسط اقوام چگونه بوده. ممکنه به حسب صورت اختلافاتی بین اونها باشه، یعنی روش‌های مختلف اونها داشته باشن در تکذیب، اما به هر حال همه اونها جمع میشه در این مسئله که نمیخواستن حرف اون پیامبر رو بپذیرن و بهانه‌های مختلف می آوردن. گاهی اونها رو متهم به سحر میکنن، گاهی اونها رو متهم به جهل میکنن، گاهی اونها رو متهم به فریب میکردن و خیلی چیزهای دیگه. یکی از روش‌هایی که به کار می‌بردن تو سوره مبارکه هود اومده درباره حضرت صالح، یعنی قوم ثمود، وقتی حضرت صالح اونها رو دعوت می‌کنه به اینکه در حقیقت خدا رو به عنوان معبود خودتون بپذیرید، فساد نکنید در روی زمین، اونها از این ترفند استفاده میکردن. گفتن که تو آیه 62 سوره مبارکه هود اومده، قالو یا صالح، گفتن ای صالح، قد کنت فینا مرجوان قبل هذا، تو قبل از اینا مورد امید ما بودی، یعنی ما خیلی رو حساب میکردیم. یعنی یه طوری میخواستن حضرت صالح رو اصطلاحا نعوذ بالله شرمندش کنن، میگن قبلا تو آدم خوبی بودی. خب این مکانیزم خیلی استفاده میکنه، میخوان طرف رو از اون جایگاهی که داره بیارن پایین. میگن تو قبلا آدم خوبی بودی، مورد اعتماد بودی، حالا چی شده که مثلا این حرفا رو داری میزنی؟ یعنی یه جوری او رو ترغیب کنن که دست از حرفاش برداره، برگرده همون موقعیت قبل رو. این یه نوع تطمیعه در حقیقت. گفتن قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، تو قبل از این ما خیلی بهت امید بسته بودیم، این فکر میکردیم که مثلا میشه به تو اعتماد کرد، میشه به تو تکیه کرد. اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو الان داری میگی که ما اون چیزی که پدرانمون میپرستیدن بذاریم کنار. و اننا لفی شک مما تدعون الیه مریب، ما در شک و تردیدیم نسبت به اون چیزی که ما رو به اون سمت میخونی. یعنی هم در خردمندی تو دچار شک و تردید شدیم، هم در این حرفا که داری میزنی، در حالی که قبلش به نظر نمیومد هم شاید این باشه. من فکر میکنم تو آدم عاقلی هستی، حالا به تعبیر عامیانه خودم دارم عرض میکنم. حضرت صالح هم در پاسخ گفتش که قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی منه رحمتا فمن ینصرنی من الله ان عصیته، ای قوم من، اگر من یه دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم و خدا رحمتی به من کرده باشه، لطفی به من کرده باشه و اون رو حس کرده باشم، اگر خلاف اون عمل کنم چه کسی کمک میکنه من رو در برابر این عصیان و نافرمانی؟ فمن ینصرنی من الله ان عصیته، من ضرر نمی کنم، فما تزیدوننی غیر تخسیر، یعنی اون وقت چیزی جز خسارت گیر من نمیاد اگر بخوام غیر از اون رفتار کنم. یعنی اونها اومدن حضرت صالح رو در این موقعیت قرار بدن، میگن که تو قبلش آدم عاقلی به نظر می اومدی، حالا ما شک و تردید داریم. حضرت صالح میگه اتفاقا همین حرفی که دارید میزنید اگر خدا فضل و رحمتی به من داده باشه و من اونو بهش بی توجه بکنم چی پیش میاد؟ شما جبران میکنید، آیا کسی جلوگیری میتونه بکنه از عذاب خداوند یا نه؟ به هر حال دسته‌بندی پژوهشی در آیات قرآن میتونه این طبقه بندی رو به ما بده که نحوه رفتار اون کسانی که حرفی رو نمیخواستن بپذیرن و در مقابل پیامبران میسیدن چگونه است و